إنه خير ناصر ومهين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقائه يوم الدين. بحث در این بود که سطر صلاتی متفاوت است با سطر به ما و سطرون به طور مطلق. در سطر عادی در صورتی سطر واجب است چه بر مرد چه در زن که ناظری در کار باشد، ولی اگر ناظری در کار نباشد سطر واجب نیست. اما در سطر صلاتی فرق نمی کند ناظری باشد یا نه، ولو یقین داری در یک اتاقی هستید که هیچ کس هم نیست، اون چه که بر مرد در سطر صلاتی که سطر قبول و دوبر بود به عنوان واجب، واجب است، اهم از این که ناظری باشد یا نباشد. یا مرعه که الان محل بحث ماست، فعلا سطر بر او واجب است چه ناظری باشد چه نباشد. هذا اولا. ثانیا، فرق دومی که هست بین سطر صلاتی و سطر عادی و غیر صلاتی این است که سطر غیر صلاتی اهم است از این که با ساتر باشد یا حتی مثلا با گل، با گل مثلا خودش سطر کند، بازم سطر غیر صلاتی حفظ صدق می کند. ولی در سطر صلاتی حتما باید با ساتری باشد به عنوان لباس، نه به عنوان دیگر. لذا اگر مثلا فرض کنین با گل خودش را مثلا مستور کند طوری که ناظرم نتواند به او نظر کنه، ولی معذاله اشکال دارد چون لباس نیست. لذا تعبیر ساتر در صلات عنوان لباس را باید به خود میگیرد. لذا تعبیر میکنم به لباس مصلی. سطر صلاتی باید با لباس باشد، ولی سطر غیر صلاتی چه با لباس چه با غیر لباس باشد کفایت میکند. در رابطه با رجل بحث سطر گذشت، فعلا کلام ما در رابطه با سطر مرأه هست. عبارت مرحوم سید در عروه این است که میفرماید و اما المرأتو فیجب علیها سطر جمیع بدنها حتی رأس و شعر. در صلات باید سطر کند با ساتر خاص تمام بدن را. اون ساتر چه خصوصیاتی باید داشته باشد را عرض میکنیم. تمام بدن را باید بپوشاند، حتی رأس و شعرش هم باید بپوشاند. این حاصل فتوای مرحوم سید هست. لذا ما در رابطه با سطر در صلات نسبت به این مرئی که اینجا بحث کرده است، مراد از این مرئی زن آزاد هست، اما کنیز بحث او بعدن خواهد آمد که او چه حکمی دارد. پس زن آزاد است که یجب و سطر و یجب و علیها سطر و جمیع بدنها. در رابطه با اینکه سطر بدن واجب هست تردیدی نیست و مطلب اجماعی هم هست بین کل فرق مسلمین و روایات زیادی هم رسیده است. در این روایات روایات صحیحه هم داریم که پوشیدن بدن مرئه حره در باب صلات واجب هست. عبارتی از مرحوم ابن جنید هست که اگر نسبت درست باشد این چنین فرموده است که مرأه با رجل در عورتی که واجب است سطر عورت مساوی است. این کلام ایشان اگر نسبتش به ایشان درست باشد قطعا این کلام ساقط است و باطل، برای خاطر این که حتی یک روایتی هم ما روایت ضعیف و سندی هم نداریم در اینکه بدن مرأه مثل بدن رجل هست، در اینکه فقط سطر قبول و دوبر واجب باشد زائد بر او هیچ واجب نباشد. این حرف قابل قبول نیست. حالا نسبت به اصل بدن عرض کردیم اتفاقی است و مخالف هم در این مقام وجود ندارد. همه فرق مسلمین سطر بدن را واجب می دانند. اما رأس، سطر رأس در مرأه واجب هست یا نه؟ مشهور و معروف از جمله مرحوم سید و من تبع او و عمده متأخرین تقریبا تماما قائل به وجوب ستر رأس هستند. فقط باز همون مسئله ای که نسبت به ابن جنید گفته شده است که ایشان به لحاظ به اصطلاح حالا نسبت اگه درست باشد، کما اینکه ستر غیر قبل و دبر در مرء را واجب نمی داند، سترش رأس را هم واجب نمی داند اگر نسبت صحیح باشد. حالا چرا این قول مشهور صحیح است؟ به خاطر اینکه عرض کردیم روایات متعددی داریم که فی حسها در این روایات صریحاً اسم رأس هم آورده شده است، پس بنابراین باید بگیم ستر رأس مرء واجب هست. ولیکن دو تا روایت هست که این دو تا روایت از نظر دلالت راجع به رأس مرء مسلمه اشکال کرده است، یعنی عکس اون چه که مشهور گفتن در این دو روایت هست. یک روایت، روایت موثقه ابن بکیر هست از حضرت صادق سلام الله علیه، این روایت موثقه است که تعبیر امام سلام الله علیه این است که لا بأس بالمرأت المسلمت الحره ان تسلی مکشوفت الرأس، صریح. این روایت در وسائل جلد 4 از ابواب صلات مسلی باب 29 حدیث 5 و حدیث 6. روایت دوم که همون حدیث ششمش می شود، روایت دیگری است باز از ابن بکیر از امام صادق علیه السلام، یعنی روایت دارد لا بعث ان تسلی المرأة المسلمه ولیس على رأسها قناعون. اینم روایت دوم. البته این روایت دوم که باز ناقل ابن بکیر هست سندن ضعیف است، چون در سلسله روایت ابو علی ابن محمد ابن عبدالله ابن ابی ایوب است که این شخص مجهوله، چون این شخص واقع شده است، لذا از این نظر روایت ضعیفت السند است. روایت اولا صاحب حدائق روایت اولا را تضعیف کرده است به لحاظ وجود عبدالله ابن بکیر، و این عبدالله ابن بکیر از نظر مذهب فتحی بود، قائل به امامت عبدالله ابن ابته بود. خب عبدالله ابن افتح که قائل به امامت شده بودن و فتحیه منصوبن به ایشان، اینا قبل از ظهور حضرت رضا سلام الله علیه تقریبا منقرض شدن، به این معنا که برگشتن بسیاری از اونها به امامت حضرت رضا سلام الله علیه و قائل به ائمه اثناعشریه شدن، قائل به ائمه اثناعشریه سلام الله علیهم شدن. این که در رابطه با فضل زیارت حضرت رضا صلوات الله سلام علیه که باز بیان امام جواد علیه السلام هست که افضل از زیارت حضرت سید شهدا سلام الله علیه قرار داده شده است، شاید بعضی ها این استحسان را کردن، البته وجه افضلیت معلوم نیست چی باشد، این باشد که اینایی که میان به زیارت آقا امین حسین رضا سلام الله علیه از دست شیعیان همه شیعه اثناعشری هن. یعنی اون زیدیه و نمیدانم اسماعیلیه و فلان و اینا به زیارت حضرت رضا سلام الله علیه نمیان، ولی زیارت حضرت سید شهدا سلام الله علیه اسماعیلیه زیدیه کذا و کذا اینا هم میان به زیارت حضرت سید شهدا، بس خواص از شیعه، یعنی شیعه خلص این شیعیان اثناعشریه که در حقیقت اینها شیعیان حقیقیه امیرالمومنین سلام الله علیه محسوبی، اینا به زیارت آقا علی بن سرزا سلام الله علیه مشرف می شود. حالا اینا همه شدن شیعه اثناعشری و دیگه با اینها مخال. حالا خود عبدالله ابن بکیر جناب علامه که رویهشان این بوده است که به روایات غیر شیعه اثناعشریه عمل نمی کردن، ولی روایات فتحیه را عمل کردن و عمل می کردن، پس این خودش نشان دهنده این است که اینا موثوقن، و بعضی هم تعبیر کردن که این عبدالله ابن بکیر عادلون و ثقتون، این تعبیر رو هم آوردن. خود عبدالله ابن بکر استثناء شده از بین فتیه به اینکه این از اصحاب اجماع قرار گرفته است که در رجال کشی ایشان را جزو اصحاب اجماع قرار داده است. پس بنابراین سند روایت اولا که عبدالله ابن بکر در سند واقع شده است مشکلی ایجاد نمی کند. پس این روایت اولا قهرن روایت صحیحه می شود. حالا اون کسی که اشکال کرده جناب محقق در معتبر است، اگر بنا باشد در روایت اولا اشکالی بشود، اون به لحاظ محمد ابن عبدالله انصاری است که محمد ابن عبدالله ابن انصاری به این عنوان مورد توثیق واقع نشده است. توثیقی که در کتب رجال آمده است تحت عنوان محمد ابن عبدالله ابن غالب انصاری و غین او توثیق شده، و البته احتمال دارد که اون کلمه غالب را نیاوردن، اسم این جد را ذکر نکردن از باب تسهیل و تخفیف، و الا شاید محمد ابن عبدالله انصاری همون محمد ابن عبدالله ابن غالب انصاری باشد. فعلا هازا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم کسانی که از این محمد ابن عبدالله نقل میکنند و کسانی که محمد ابن عبدالله از اونها نقل میکند، اونا آدم های موثوقون به هستند. خب اگر این است، این کفایت میکند در این که ایشان از نظر راوی بودن مشکلی ندارد. پس سند سند واضحی است، ولیکن عمده اینه که روایت اولا روایت دوم داره ولیس علی رأسها قناعون، میگه غنا خصوصیتی ندارد که به اصطلاح بر سرشان باشد، چیزی دیگری هم بپوشاند سر را کفایت میکند، او قابل توجیه. ولی روایت اولا نه، روایت اولا که سندن مشکلی نداره تعبیر داد انتسلی مکشوفت الرأس. این کلمه مکشوفت الرأس معناش اینه که هیچی بالا سرش نباشد، برهنه باشد سرش، نماز را بخواند در حالی که برهنه باشد. این روایت با اون روایات صحاحی که متعددم بود که دلالت داشت بر این که باید سر هم پوشیده باشد مثل سایر اعضای بدن، اگر این است چجوری می شود بین این روایت که سندن مشکلی ندارد با اون روایات متعددهی که از نظر سند اونها صحیحه بودن ولی دلالتن قهرن بینشان معارضه است؟ اون روایات صریحاً دارد که باید سرم پوشیده باشد، و این روایت دارد که باید که سر لازم نیست پوشوندنش، مکشوفه هم باشد بلا اشکال است. جمعش چگونه است؟ چند تا جمع شده است. یک جمعی مرحوم شیخ، یعنی شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیبش فرموده است. این جمعی که ایشان کرده است ظاهراً قابل قبول نیست، تارتن آمده است جمع کرده گفته مراد از این که مکشوفت الرأس نماز رو بخواند دختر بچه است، ولی میگیم کلمه مرعه اطلاق بر دختر بچه نمی شود. پس بنابراین از این نظر جمع ایشان، این جمعشان قابل قبول نیست. و اخرى جمع کردن به حال ضرورت، در حال ضرورت اگه سرش برهنه باشد اشکالی ندارد، میگیم ضرورت اگه باشد این جمع هم مثل جمع اول چندان فایده‌ای ندارد و جمع صحیحی نیست. بگه اون روایات که میگوید باید بپوشاند، یعنی در غیر حال ضرورت، در حال اختیار. این روایت که میگوید سر پوشوندنش لازم نیست، یعنی در حال ضرورت. اینجوری خواستن به عمل به دو تا روایت شده باشد، به دو طایفه. این روایت را عمل میکنیم، میگیم یعنی مکشوفت الرأس در حالی که اضطرار دارد. اون روایت مثلا اضطرار چجوری، این که جامعی ندارد که سر را بپوشاند، اینجا هم مکشوفت الرأس. اون روایت میگه در حال اختیار، امکان ستر وجه رأس هم وجود دارد، نمیتوند مکشوفت الرأس باشه، اونجا باید حتما مستورت الرأس باشد. جمع این چنینی کرده است. این جمع هم صحیح نیست، برای خاطر اینکه این کلام که عبارت را اینجوری بیان کرده است، لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تسلی مکشوفت الرأس، کجا از این عبارت عنوان اضطرار فهمیده می شود که در ضرورت؟ لا بأس ان تسلی المرأة المسلمة الحرة ان تسلی مکشوفت الرأس، ظاهرش اینه که حال اختیار، در حال اختیار می سازد این ظاهر، نه با حال اضطرار. پس حمل این روایت بر حال اضطرار و اون روایت بر اون روایات بر حال اختیار، این چنین جمعی هم جمع غیر سالم هست در حقیقت، این جمع فایده‌ای ندارد. خب عبارتی اگه مربوط به حال اضطرار باشد باید یک عبارتی دیگری باشد، مثلا اگه تعبیر بشود در عنوان روایت که ان شرب الخمر حلالون، شما از این حال اختیار میفهمید یا حال اضطرار؟ حال اختیار میفهمید. اگه مراد حال اضطرار بشد، یعنی تعبیر میکنن به این که لا بعث به شرب الخمر اذا کان مضطرن الی، اینجوری تعبیر میشه که عنوان اضطرار میاد یا چیزی که دال بر اضطرار باشد باید بیاد، نه اینجور عبارت. خب این جمع دو تا جمعی بود که جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه کرد، هیچ کدوم از این دو تا جمع رو قبول نکردیم. میایم سراغ جمع دیگری که صاحب حدائق کرده است. صاحب حدائق فرموده است اون روایات که دلالت دارد بر وجوب تستر، اونها دلالت دارد بر اصل وجوب ستر. این روایت که دلالت دارد بر این که مکشوفت الرأس باشد، یعنی تستر به وسیله مقنعه و قناع لازم نیست، به سایر چیزها می شود مثلا فرض کنید با پارچه دیگری سر را بپوشاند، خصوصیتی ندارد عنوان قناع بودن و مقنعه، این خصوصیتی ندارد. میگیم این جمع باز کما تراخ است، برای خاطر این که اگر تعبیر میشد که مثلا لا بعث به انتسلی بلا غناء، شما میتونستین حمل بکنین این روایت بگیم مراد غناء لازم نیست، اما غیر غناء چیزی دیگری که موجب ستر رأس بشود لازم هست، این خوب بود. ولی روایت دارد که میگه مکشوفت الرأس، یعنی اهم از این که نه غناء میخواد نه چیزی دیگری که سر رو بپوشاند میخواد. خب اگر این است پس این روایت کاملا معارض است و در مقابل اون روایات قرار گرفته است از نظر دلالت. فعلاً سند این روایت که موثقه شد، اون روایات هم که صحیحه بود، پس از سند هیچ اشکالی و هیچ برتری به تعبیری حالا فل جمله اعتبار در هر دو سند موجود است، اعتبار در هر دو سند موجود است. دلالت هم که واضح است که این دلالت درست نقطه مقابل دلالت اون روایات است. این اونها میگن باید سر پوشیده باشد، این روایت میگوید سر مکشوفه باشد، اشکالی ندارد. پس دلالتا کاملا معارضه است. ما باید برگردیم به اون تعارض حقیقی که در باب تعادل و ترجیح برای ما معین شده است. خب ما قطع نظر از این که این روایت به تنهایی وارد شده است، اولا ثانیا این روایت فقط موثقه هست، اون روایات متعدد و در بینشان صحاح وجود دارد. هذا اولا از نظر سندند، پس از نظر سند ولو اینکه هر دو طرف معتبرند اما ترجیح با اون طرف است. هذا اولا. ثانیا اون روایات که دلالت بر وجوب ستر دارد متعددند، ولی این روایت روایت واحده است، لذا ما در اینجا چاره نیست که این روایت را اصلا طرح کنیم و به اون روایات متعدده عمل کنیم. این روایت در حقیقت باید طرد بشود. خصوصا این که در روایتی از اون روایات گذشته این عبارت بود که زراره صحیح هم است. زراره عرض می کند خدمت امام باقر سلام الله علیه، ادنا ما تسلا فیه المرعه چیست؟ کمترین چیز، یعنی حد اقل حجابی که زن باید رعایت کند در باب نماز چیست؟ حضرت فرمودند درعون و ملحفتون فتنشرها علا رأسها و تجللو بها. سؤال از اقل واجب هست و کمتر چیزی که می شود بهش اکتفا کرد. در اینجا امام سلام الله علیه در جواب ستر رأس را واجب دانستن و به چه چیز هم فرمودن که اولا درع باشد، ثانیا ملحفه‌ای باشد که این تنشر و این ملحفه را علا رأسها. خب چطور بعضی ها خواستن ادعا بکنن که این روایت حمله بر استحباب میکنیم؟ حمله بر استحباب فیه ما فیه هست که صاحب هدایه خواسته است بگه دلالت میکند این روایت برای اینکه وجوب ندارد. خیر، پس بنابر این راه علاج این است که ما به سراغ مرجحات برویم، سندن و دلالتن. اون روایات که دلالت بر وجوب ستر رأس دارد هم مرجحات سندیه در اونجاست که اولا صحیح است، طائفه از صحاح در اونجا قرار دارد نه یکی یا دوتا، ثانیا دلالتا هم اونها مقدمند، چون در اونجا وقتی اقل ما یجب و در باب ستر مرعه امام سلام الله علیه ستر رأس را هم درش قرار داده، این دیگه با وجود این ما نمیتونیم بگیم ستر میشود مستحب، سطر استحباب معنا نداره، سطر رأس واجب است و اقل و ما یجبم به همین کیفیت است. هازا تمام الکلام راجع به وجوب سطر رأس، فعلا هازا وجوب سطر رأس امریست مسلم و اونجوری که مرحوم سیدم در عروه فرموده است کاملا متین است. و اما سطر شعر، ببینیم در رابطه با شعر فقها ها چه فرمودن و دلیل های اگر مخالفی باشد دلیلشان چیست انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.